بسم الله الرحمن الرحیم.
نکته بعدی ارتباط اقتصاد با تعریف و تعریف عدالت و توسعه است با اخلاق. اینو رابطش بود با انسان شناسی تو عرصه به عنوان نمونه علوم اجتماعی، اما رابطش با اخلاق. در باب ارتباط اقتصاد با اخلاق شما فکر نکنید این توصیه که مثلا الان هی داره میشه، چون الان یکی از دعواهای ما اینه که آقا شما این چیزی که تحت عنوان اقتصاد کلاسیک، اقتصاد علمی بحث میکنید، رابطش با اخلاق چی میشه؟ شما انسان اقتصادی رو، انسان عقلانی رو یه جور تعریف میکنید؟ یعنی تقریبا تمام اینا که تو حوزه جامعه شناسی توسعه و اقتصاد توسعه بحث کردن، حالا بعضی ها سری بعضی ها غیر سری عرض کردن، اول یه تعریف دادن از انسان عاقل، وقت بعضیشون خیلی سریع صحبت میکنن، بعضیشون تو لفافه. مثلا این ویلفردو پارتو سریع یه جایی این عبارت چه، من یک رساله 7-8 سال پیش تو این دانشگاه شهید بهشتی سمینار توسعه بود، یه مقاله نوشتم تحت عنوان همین عقلانیت مربوط به جامعه شناسی توسعه، تقریبا 10-12 سال پیش. اونجا بعضی از عبارات پارتو رو آوردم. ایشون صریح میگه که وقتی میخواد تعریف کنه رفتار غیر عقلانی رو، که اینا میگه این مانع توسعه، مانع پیشرفته، یه عمل غیر اقتصادی است، مثال میزنه به ایثار و انفاق. این خیلی چیز جالبیه. یعنی توی تفکر که فایده محور و سود محوره، انسان عاقل مساوی است با انسان اقتصادی، انسان بازار، از این تعابیرشون اینا. بعد میگه انسان اقتصادی، انسان عقلانی کسی است که هر دو چشمش به منافع خودش باشه و در مقام انتخاب و ترجیح منافع خودش بر هر چیز دیگری، چه منافع دیگران، چه مسئله حقوق، چه مسئله اخلاق، و بنابراین عدالت، چون عدالت همین جامعه حقوق و اخلاق دیگه، یه چیز دیگه نیست که جدا من خودش. عدالت یه اسمه، یه اسمه که میذاریم روی همین حقوق، همین حقوق متقابل رو هم میشه عدالت. دایره وسیع‌ترش که اخلاق متقابل، یعنی وظایف متقابل اخلاقی هم اضافه بکنیم، عدالت جامعه‌تر در واقع همینه، یعنی عدالت اخلاقی و حقوقی. میگه که اندیشیدن به، یعنی مرجوع دانستن منافع خود، شروع یک عمل غیر عقلانی است. انسان غیر عاقل، انسان توسعه نیافته، انسانی که به درد توسعه نمیخوره. خود تقسیم بندی های وبر رو تو به اصطلاح ارزش گذاری اعمال و کنش ها و افعال دوستان دیدن، اعمال رو تقسیم میکنه به 3 یا 4 دسته دیگه، همطور که مشروعیت رو کلا تقسیم میکنه به 3 یا 4 دسته. رفتار یا رفتار بر اساس سنت، یا بر اساس کاریزماس، یا بر اساس قانون و عقلانیت، که این قانون و عقلانیت همین معنی از عقلانیته که الان من گفتم، یا بر اساس عقلانیت معطوف به ارزش. حالا او البته بنده خدا آمده خیلی سعی کرده اینم یه نوع عقلانیت تعریف بکنه، ولی نهایتا به اینجا میرسه که اهداف قابل عقلانی شدن نیستن. اینا تقریبا اکثر اینا میگن، همشون تقریبا میگن، میگن ما عقلانیت رو در حوزه ابزار و وسیله قبول داریم، اما هدف عقلانی معنا نداره، فقط یه هدف متصوره و اون سود و منافع منه. تنها هدفی که متصوره منافع منه، منافع فرده. عقلانیت به عنوان ابزاری در خدمت این منافع تعریف میشه. حالا سوال من اینه، بر اساس این تفسیر از انسان عقلانی و انسان اقتصادی، شما عدالت اصلا اینجا چه معنی میده؟ من نمیفهمم، یعنی چجوری میشه عدالت رو صورت بندی کرد؟ حالا تو بخش آخر عرایزم میگم بر اساس تفکر توحیدی و اسلامی چجوری میشه صورت بندی کرد. خیلی شفاف و واضحه. اتفاقا ابهامی که اینجا تو تعریف مفهوم عدالت تو تعریف اسلامی نیست. اینا گویا که سری ردش میکنن، یه دم که رد نمیکنن خیلی مبهم حرف میزنن. علت ابهامش هم گفتم چیه، این مواردی که مثال زدم که حالا من یاد داشته دیگه اینجا داشتم دیگه خسته چون میشید رهاش کردم. موارد ریشه اون اختلاف و تشتت و تضاد در تعریف مفهوم عدالت رو و ارزش گذاری اونا رو گفتم کجاست و چراست. یکیش بحث رابطه همین اقتصاد با اخلاقه. یکی از دعواهای ما الان اینه که توسعه باید نشان بده که جای اخلاق کجاست، و الا با عدالت قابل جمع نیست. یعنی توسعه غیر عادلانه است. پیشرفت بر اساس همون داروینیسم اجتماعی است که اتفاقا روح سرمایه‌داری غرب همینه. این جنگ ها، تجاوز ها، استعمار، لشکرکشی ها، این خشونت ها در سطح جهان همینه منشأش. تا اینجا تو بخش اول گفتم باید رابطه توسعه رو با انسان شناسی معلوم بکنید تا بتونیم به مشروع و نامشروع، انسانی و غیر انسانی تقسیم بکنیم الگوی توسعه رو. و اشاره کردیم، حالا بیشتر اشاره خواهم کرد، باید هر وقت از توسعه حرف میزنید بگید جای حقوق انسان کجاست اونجا. یعنی توسعه برای انسان یا انسان برای توسعه، انسان فدای پیشرفت یا پیشرفت در خدمت انسان. اینا دو تا الگوس، دو تا تفکره. این هم یکی از فرقهای دیگه ما با ایناست. تو عالم بحث البته ها، من تو الان فعلا به عالم خارج کار ندارم، داریم بحث نظری رو داریم الان میکنیم. سومینش اینه که هر کس از الگوی توسعه حرف میزنه باید روشن کنه نسبتش، نسبت این توسعه و الگو با اخلاق چیست. تو این تفکر خیال خودشون راحت کردن، صریحا گفتن اخلاق امر خصوصی است و ربطی به علم نداره، دانش از ارزش جداست، تفکیک عرصه دانش از عرصه ارزش. ما راجع به واقعیت محسوس تجربی خارجی صحبت میکنیم، کاری به اخلاق نداریم. اخلاق نه محسوس است نه یک امر ابجکتیو است نه یک امر عمومی است. که اصلا عرض کردم یکی از اشکالات دعوای ما با اینا منشأ روش شناختی و معرفت شناختی داره، یکیش از همین جاست. و به شما بگم تا اینا حل نشه ما سر تعریف عدالت و حقوق بشر و توسعه و آزادی و اینا دعوامون برقراره. هی بعضی میگن ریشه سر جاشه، هی دارن به شاخه برمیرن. خب ما اینجا تو این شاخه ها، تو این میوه ها با هم تنازع داریم، ولی علتش اینه که ما تو ریشه با هم تنازع داریم، تو بعضی از این اصول تنازع داریم. اصلا این تفکیک دانش از ارزش ما قبول نداریم. غیر اخلاقی کردن اقتصاد و سیاست رو ما قبول نداریم. تعریف توسعه جدا از تعریف خارج از چارچوب عدالت رو قبول نداریم. اصالت پیشرفت رو ما قبول نداریم. پیشرفت در خدمت انسان رو قبول داریم، نه انسان در خدمت پیشرفت. انسان هم که میگیم، انسان فقط انسان اقتصادی نیست، انسان ترکیبی است از انسان اقتصادی، انسان سیاسی، انسان اخلاقی و انسان معنوی. ترکیبی است از طبیعت انسان و ماوراءالطبیعه انسان، ترکیبی است از فرد انسانی و جامعه انسانی. ما اینا همه رو هم تعریف میکنم. ما راجع به این انسان بیا اقتصاد بنویس، راجع به این انسان بیا جامعه شناسی بنویس، تئوری پردازی بکن، راجع به این انسان از روانشناسی بحث بکن، نه راجع به اون انسان. دعوای ما سر انسانه. یه مثال قشنگی که اینجا میشه زد، ببینید مثل که به دو تا بگن آقا یه مسافری، انسان به عنوان یه مسافر، مثل یه مسافری توی قطار نشسته، تو کوپه قطار داره مثلا از یه شهر به یه شهر دیگه میره. دو جور برای این انسان برنامه ریزی میشه کرد. یه برنامه ریزی میکنن برای انسان فقط در مسیر، یعنی برای 24 ساعت. یه جور برنامه ریزی دیگه هم میشه کرد برای توسعه و پیشرفت در خدمت این انسان، در حالی که این انسان رو فقط تو کوپه قطار نبینی از اینجا تا اونجا، تو مبدأم ببینی، تو مقصدم ببینیش. انسان یه همچین موجودیه. انسان یه موجود 60 ساله نیست که تو برای 60 سال داری برنامه توسعه می‌ریزی. اینم یکی از دعواهای ماست. انسان یه موجود ابدی است، فانی نمیشه، ابدی است. تو باید برنامه توسعه‌ای براش بریزی که این پروژه به درد هم این 60 سالش و هم به درد مقصد بخوره. یعنی انسان رو در شهر مبدأ، در طول مسیر و در شهر مقصد، برای مجموع این انسان توی سه مرحله باید برنامه ریزی بکنی. برای توسعهش و آزادیش توی این مسیر تعریف کن، همه چیز رو در این مسیر، نه برای انسان تو کوپه قطار. توسعه رو باید، پیشرفت رو باید جوری تعریف بکنی که جای اخلاق توش معلوم باشه، جای عواطف انسانی توش معلوم باشه، احساس، جای احساس باید توش معلوم باشه. نگی آقا رمانتیک و کارهای احساساتی، ما یه اتاق تهوع داریم در کنار کاخ سرمایه‌داری، یه اتاق تهوع میگذاریم اینجا، این خرکا کن اینجا، تو انسان نیستی، کارتو بکن، سود سود سود، تولید برای مصرف، مصرف برای تولید. بعد یه اتاق تهوع هم داریم، یه اتاق معنویت هم داریم. یه اتاق معنویت میذاریم اون گوشه، برو خودت تخلیه کن، تخلیه کن برای که دوباره بیای پای کار، دوباره باید بیای اینجا. خب اینم یه نوع توسعه است. یه الگوی توسعه اینه که شما انسان رو یه موجود اخلاقی، اقتصادی، عاطفی، عقلانی، فردی، جمعی ببینی، نه یه انسان تکبودی و تکساحتی. اینا دو نوع انسانشناسی است، از توش دو نوع الگوی جامعه شناختی، دو نوع تعریف روانشناسانه، دو نوع الگوی توسعه بیرون میاد. دو نوع که میگم سنخش رو میگم و الا ده ها نوع میاد بیرون، یعنی دو سنخ میاد بیرون. تو باب اخلاق حالا من یه تذکری هم اونجا بدم که این ابداع به حساب این جریان مال حالا و ما اینا نیست، این بحثش که از قدیم بوده. اصلا اقتصاد دوستان توی مباحث تقسیم بندی های قدمایی اصلا در سنت فلسفه دیدیم اقتصاد رو کجا میارن؟ اقتصاد چون جزئی از فلسفه حکمت به معنای عام بود دیگه. اقتصاد کجای فلسفه یا حکمت بود؟ کسی میدونه؟ بله؟ نمیدونیش کدوم؟ اقتصاد تو حوزه حکمت عملی بود. یعنی تقسیم میشد حکمت به نظری و عملی. بعد حکمت عملی چند بخش میشد؟ یکیش چی بود؟ یکیش اخلاق بود، یعنی تدبیر نفس. یکیش تدبیر منزل بود، یعنی مدیریت اقتصاد خانواده، خانه‌داری، مهندسی خانه به عنوان اولین نهاد اجتماعی، هسته‌ای ترینش، پایه ترینش. و سوم چی بود؟ سیاست مدون، یعنی کشورداری، یعنی همین علوم سیاسی امروز. اصلا از همون قبل اونهایی که حکیمانه به مسئله اقتصاد و توسعه و اینا نگاه میکردن، اولا اقتصاد رو تو چارچوب الهیات به معنای اعم تعریف میکردن، نه خارج از او. ثانیاً در کنار و مرتبط با الهیات به معنای اخص مطرح میکردن. این رابطه اقتصاد هم با تئولوژی معلوم بود، هم با انتولوژی، هم با هستی شناختی، هم با خداشناسی ارتباط داشت. حالا یکی از افتخارات دوره مدرن آقایان این شده که بله ما اقتصاد را از فلسفه و از الهیات دو جدا کردیم. خب شما بیجا کردید که جدا کردید، اشتباه کردید. افتخار میکنه که ما سیاست و اقتصاد را از اخلاق و از دین جدا کردیم، شما اشتباه کردید. بزرگترین اشتباه، بزرگترین خیانت به انسان همین بود، همین که شما اقتصاد را از الهیات و سیاست را از شریعت و از اخلاق جدا کردیم. این اشتباهه. چرا افتخار میکنیم؟ ادعاشون اینه که ما علمی ترش کردیم. واقعا علمی شد؟ بله. ببینید حالا من که هی بحث علمی میکنم، علمی در مقام ابزاری و فنی بله علمی شده، نه او همه چیز بشریت امروز تو محاسبات، تو مطالعات کاملا فنی تر و علمی به معنای تجربی علمی تر است. از معلومه که بشریت نه فقط 1000 سال پیش و 6000 سال پیش، بشریت 500 سال پیش، 50 سال پیش، این روشنه. ولی آیا انسان شناسی شما علمی تر به معنای دقیق تر شده واقعا؟ نشده. این قبلا هم پس اینجوری نبود. قبلا هم اقتصاد اصلا اکونومی، اصلا کلمه اکونومی ریشه یونانیش به معنای همین تدبیر منزله، یعنی از لحاظ معنایی کاملا ناظر به مفهوم تدبیر منزل و تدبیر خانه است. بوعلی تعبیری داره که میگه شما سیاست نفس را از سیاست خانه و سیاست کشور نباید جدا کنید. یعنی چی؟ یعنی اقتصاد را از و اخلاق را و علوم سیاسی را نباید جدا جدا بخونید. اینا با هم مربوطن. حالا جالب، اوائل اینجوری بود، بعد نارو از هم جدا کردن، الان باز دوباره دارن توجه پیدا میشه به این مسئله. البته گاهی گفت از سرنا رو از سر گشادش میزنن، الان اینجوری میکنن، ولی ارتباطش رو دوباره دارن بهش توجه میدن. کلمه اقتصاد اصلا تو لغت عرب به معنی میانه رویه، یعنی تقریبا یه بار ارزش گذارانه هم درش هست. حتی تو فلسفه سیاسی تا 2-3 قرن پیش، مثلا تو فلسفه سیاسی لاک شما می‌بینید کاملا جنبه قوی اقتصادی داره. مثلا جان لاک که شاید از جهات پدر لیبرالیسم کلاسیکه، ایشون در این حال راجع به اخلاق نظریه پردازی کرده، راجع به نفس شناسی نظریه پردازی، راجع به معرفت شناسی کرده، راجع به علوم سیاسی کرده، راجع به اقتصاد هم کرده. یعنی او هم ولو ما اشکال داریم به بعضی مبانیش، ولی توجه به مسئله اینا داشته که اصلا معنی نداره شما اقتصاد رو جدا از جامعه شناسی و او رو جدا از اخلاق و اینا، همه رو جدا از سیاست و جدا از تربیت و جدا از شریعت، همه رو جدا جدا چیز میکنید. بله نگاه تخصصی لازمه، اما نگاه تفکیکی غلطه. باید اینا مرتبط با هم فهمیده بشه. پیشرفت که میگید ماده و معنای انسان هر دو رو با هم بهش توجه داشته باشه. باید دنیا و آخرتش رو باید بهش توجه داشته باشه. اقتصاد شد یک دانش اجتماعی بود، یک دانش اجتماعی بود برای تحلیل طرز استفاده و تخصیص منابع موجود از بین شیوه های ممکن، که میگن اگر خواسته ها کم باشن منابع زیاد، خب هر کی هر چی بخواد باشه، احتیاجی به علم اقتصاد اصلا نیست. اگه میدونن انقدر وفور نعمت باشه که تنازعی نشه، اصلا بحث عدالت پیش نمیاد، حتی بحث حق هم پیش نمیاد. بعضی از فیلسوفان حق و عدالت تو تفکر اسلامی این بحثو کرده، اصلا حتی این نظریه رو مطرح کردن که اصلا حقوق، حقوق حق یک مفهوم ما بعد الاجتماعی است، حق به معنای اولویت، چون در مقام تنازع با دیگران پیش میاد. یعنی اگر فرض کنید جامعه ای نبود، شما توی یک جزیره ای بودین که هر چی می‌خواستین هست، شما هم تنهایی، هیچ مانعی برای استفاده شما نیست، هیچ رقیبی نیست، هیچ شریکی هم حتی نیست. اصلا خیلی از حقوق و بخش های مهمی از عدالت ممکن بود کلا معناشو از دست بده دیگه. آزادی هم همینطور معناشو از دست میده. حالا ایشون نظریه پردازان مسلمان بیشتر رو مفهوم آزادی این بحثو کردن، چون حق و عدالت حتی به نظر اینها مفاهیم ما قبل الاجتماع، یعنی حتی اگر جامعه ای هم نباشد، شما به عنوان یک فرد انسان بر اساس رابطه قایی که انسان و جهان و خدا با هم دارن، شما زی حقی، یه حقوقی دارید. حتی اگر جامعه هم نباشه شما تنها زندگی کنید. ولی راجع به آزادی اتفاقا این رو میگم. چرا تو فقه اسلام یه بابی به نام آزادی نیست؟ شما مثلا راجع به حقوق مختلف اونجا دارید، حق اقتصادی، حقوق چه، حق طاعه، حق سیاسی، حق حقوق خانواده، اینا چرا یک چیزی به نام کتاب آزادی توی فقه شما نیست؟ آیا آزادی جز حقوق بشر نیست؟ به رسمیت نمیشناسید؟ اصلا آزادی مفهوم آزادی حق در کنار سایر حقوق نیست. به یه معنا یک فوق حقه، به یه معنا ما قبل حقه، یعنی زمینه و بستر حقه. آزادی یعنی یه امکان قبل از اینکه یک حق باشه. آزادی یعنی امکان استفاده از حقوق. آزادی یعنی حق بهره برداری از حقوق. اصلا این مسئله آزادی فقط وقتی مطرح میشه که شما تو جامعه باشید، جامعه‌ای در کار، دیگرانی در کار باشن که بتونن احتمالاً مانع حقوق شما بشن، اونجا شما بحث آزادی رو پیش میکشید. اما بحث عدالت و حقوق رو حتی قبل از اینکه شما وارد جامعه بشید میتونید طرح بکنید. یعنی اگه فرض کنیم که شما به تنهایی دارید تو یک جزیره زندگی میکنین، حرف زدن از حق و از عدالت معنی داره بازم. یعنی حق منشأ ما قبل الاجتماعی داره، اما آزادی معنا نداره توی زندگی اگه یک جزیره ایه و منم. بله آزادی به مفهوم اختیار، آزادی از طبیعت، آزادی از اینا وجود، ولی آزادی به مفهوم آزادی اجتماعی سیاسی اصلا معنا نداره، کلا معناشو از دست میده. ولذا به این معنا آزادی حقی در کنار سایر حقوق نیست. و به همین معنا اینایی که از تقابل آزادی و عدالت صحبت میکنن، از تقابل آزادی و عدالت یا توسعه رو به عنوان آزادی فعالیت اقتصادی فرد بدون هیچ مانعی مطرح میکنن، اصالت پیشرفت در برابر حق، اصالت پیشرفت مادی یعنی کسب هرچه بیشتر قدرت و ثروت و تمتع هرچه بیشتر، و مقدم بودن اون از هر نوع بحث راجع به حق و حقوق و منشأ و حق و و طبیعتا مسئله عدالت. یکی از نقاط شروع تضاد این دو تا دیدگاه همینجاست. پس یکی هم مسئله ارتباط اخلاق با اقتصاده. ما معتقدیم هدف گذاری برای اقتصاد، که حالا این خود این هدف گذاری امروز تو علم اقتصاد انجام نمیشه، بیشتر تو فلسفه اقتصاد به اصطلاح امروزی ها انجام میشه. علت این که چون اقتصاد رو از فلسفه و از اخلاق جدا کردن تحت عنوانی که علمیش کردیم، یعنی تجربیش کردیم، یعنی مفاهیم ما قبل تجربی، مفاهیم عقلی و اخلاقی، مفاهیم غیر علمی هن، معرفت نیستن اونا، نه دین معرفت بخشه، نه هیچ کدوم از این مفاهیم معرفتن، نه حتی تعقل ما قبل تجربی، ما علمش کردیم، جداش کردیم. حالا که جداش کردن میبینن یه سری بحثایی هست که اینا تو علم اقتصاد پوزیتیویستی قابل تر نیست، ولی تو این تفکر عدالت اصلا معنی نداره، قابل تعریف نیست. یه جایی براش باز کنیم دوباره راجع بهش بحث بکنیم. یه چیزی به نام فلسفه اقتصاد درست شد، یعنی دوباره همونی که گفتن ما جدا کردیم ازم دوباره به یه شکل دیگه‌ای آوردن، سر نوع بدلش رو آوردن تو حوزه اقتصاد. تو حوزه فلسفه اقتصاد دوباره الان این بحث کاملا مطرح شده که آقا ما یه اقتصاد که یه وقتی میگفتیم با متافیزیک مخلوط جزء فلسفه است جداش کردیم، بعد از دل این فلسفه سیاسی یه اقتصاد سیاسی خاصی در نتیجه تحولات فکری و اجتماعی قرن 19 به خصوص قرن 18 و 19 در غرب منعقد شد، حالا دوباره رسیدیم به اینجا که اقتصاد دو بخش داره و این دو بخش با هم مربوطن. شاید بشه برش دو تا منشأ هم قائل شد، یکی هر شود ناظر به اخلاق، یکی ناظر به مهندسی فنی اقتصاد یا اقتصاد فنی. اینا قبلا اشکال میکردن به سنت اقتصادی مرتبط با اخلاق به امثال ارسطو و حکماء قبلی خودشون در غرب در یونان اشکال میکردن که چرا موضوع اقتصاد یعنی ثروت رو با غایات اخلاقی انسان مرتبط میکنی و چرا سیاست رو بر این اساس بنا کردی، به عنوان اولین علمی که از بقیه علوم از جمله اقتصاد استفاده میکنه تا معین بکنه که چه باید کرد و چه نباید کرد. یعنی غایتش، غایت سیاست، غایت مدیریت جامعه شامل غایات سایر علومه و چرا ارتباطش دادی با مسئله تعادل و عدل و سعادت بشر. اصلا اینو گفتن، بعد حالا رسیدن به اینجا که آخه یه وقت گفتن سوال چه باید کرد سوال ایدئولوژیکه، این ربطی به اقتصاد و توسعه نداره. این ظاهر قضیه بود و خودش به نظر من یکی از حقه ها و تاکتیکای بزرگ ایدئولوژیک و تبلیغاتی ایناست. چرا؟ برای که اصلا شما اقتصاد سرمایه داری پر از چه باید کرده، منتها کاری که کردید اینه که باید استدلال میکردید برای چه باید کرد، استدلال حقوقی اخلاقی میکردید، استدلال آنتولوژیک باید میکردید که این که من میگم چه باید کرد بر اساس چه نوع آنتولوژیه، بر اساس چه نوع هستی شناختیه، بر اساس چه نوع انسان شناسیه. شما برای که از دفاع از این استدلال فرار بکنید این حرف رو زدید، ولی واقعیت قضیه این بود که شما برای تمام توصیه هایی که توی قالب توصیه سرمایه‌داری دارید میکنید به بشر، برای تک تک اینا یه مفروضاتی دارید، یه پیشفرضایی دارید راجع به انسان. گاهی بهش تصریح میکنید تحت عنوان تعریف انسان اقتصادی، انسان عاقل، عقلانیت توصیه که باید به فکر منافع خودت باشی فقط. گاهی هم بهش تصریح نمیکنید برای که این رو بدیهی میدونید. او اگر کسی بیاد از موضع اخلاقی و دینی، از موضع عدالت خواهی به این مفروضات شما اشکال بکنه، شما میگید که شما چرا دارید در بدیهیات تشکیک میکنید، در حالی که هیچ کدوم از اینا که شما گفتید بدیهی نیست. اینا پایه‌های خوبی برای علم اقتصاد هم نیست به نظر ما. و حالا میخوام بگم که حتی قدمای اینا هم این کارو نکردن. من مثال جان لاک رو زدم که ایشون بعد از اینکه از حوزه اخلاق و معرفت شناسی و حقوق و اینا بحث کرده و حتی تو حوزه معرفت شناسی و شناخت و اینا مفصل بحث میکنه، بعد میاد وارد یه سری نتایجی هم تو حوزه فردگرایی و اینا میکنه، مبناش هم تازه هنوز بر اساس حقوق طبیعیه، در حالی که مبنای سرمایه‌داری امروز اصلا بر مبنای حقوق طبیعی هم نیست. اینا هم که تو حوزه حقوق بشر هم میگن یه تعابیر به کار میبرن که اینا مناسب دو گفتمان حقوق طبیعیه، اصلا اینا قبولش ندارن الان. مثلا این تعبیر که این قطعنامه‌های حقوق بشر قداست جهانی دارد، اینها عرشبت که ریشه های انسانی دارد، انسان به ما هو است. اصلا این کلمه، این جمله، انسان به ما هو، انسان دارای حقوق و کرامت است، اصلا این جمله تو تفکر مدرن لیبرالیستی محذوفه، اصلا قبول ندارن اینا رو اکثرشون. یه اقلیتشون قبول دارن، کسانی که رگه های باریکی از حقوق طبیعی رو دوباره دارن احیا میکنن توی چند دهه اخیر در اروپا، ولی اکثر اینا اصلا قبول ندارن. این جمله مال جمله های قرن 18 و قرن 19 همه. اینا جمله های منسوخه است تو تفکر شما. تو تفکر ما میتونیم از اینا حرف بزنیم، ما چون به حقوق فطری الهی قائلیم، ما چون به اصل قائیت در رابطه انسان و جهان معتقدیم، ما میتونیم بگیم انسان به ما هو، انسان به محض تولد دارای حقوقی است به طور اتوماتیک و این حقوق ذاتی و غیر قابل سلب است. البته با همین مبنا بعد توضیح میدیم هیچ کدام از حقوق بشر مطلق نیستن، غیر قابل سلب که میگیم کاملا مشروطه. حتی حق حیات، حتی حق حیات حق مطلق نیست، که حالا من تو بخش آخر عرایزم که این مقدار توضیح بدم فلسفه حق و عدالت تو دیدگاه ما چیست و چجوری توی مثلثی از اخلاق، حقوق و حقیقت، یعنی یه ضلعش معرفت شناسیه اسلامی است، یه ضلعش اخلاق و ارزش‌های اخلاقی اسلامه، یه ضلعش هم حقوق بشر با معیار اسلامی است، یعنی عدالت خواهی اسلامی است. ما اونجا تا حالا توضیح میدم اگه وقت شد و شما خسته نشدین، که ما تو این مثلث از هر چی که حرف میزنیم تو این مثلث حرف میزنیم، از آزادی، از توسعه، از پیشرفت، از حقوق بشر. این که برادرمون گفتن صحبت از عقلانیت و حقوق بشر و توسعه و اینا گفتمان اسلامی نیست، گفتمان غربی است، اشتباه میکنید. گفتمان اسلامی است، منتها اگه تو این مثلث تر شد. شما تو اینجوری نیست که اونا هم خارج از محدوده دارن اینا رو مطرح میکنن، اونا هم توی مثلث‌های دیگری مطرح میکنن. مثلا اونا تو معرفت شناسی یه مثلث تعریف، مثلا تعریف میکنن که یه ضلعش معرفت شناسی تجربی است فقط، سایر معارف و منابع معرفت رو معتبر نمیدونن یا کاملا معتبر نمیدونن. یه ضلعش اخلاق لذت محوره، که اصلا میگه اخلاق اون چیزیست که برای تو به تو لذت ببخشد. یه ضلعش هم علوم اجتماعی و از جمله اقتصاد سود محوره، فایده گرا. خب پس شما هم دارید همه این مفاهیم رو تو همون توی یه مثلثی دارید تعریف میکنید، ما هم توی یه مثلث دیگه داریم تعریف میکنیم. چرا کار شما علمیه، کار ما علمی نیست؟ شما استدلالای بیشتری دارید، استدلال که من میگم استدلال مشخص ما راجع به منبع حق چیه، اصلا حق چجوری متولد میشه، حقوق. ولذا برخلاف این که میگن شماها تعریف رمانتیک از عدالت دارید، شماها شبیه سوسیالیست های تخیلی صحبت میکنید، اینا اصلا اینجوری نیست واقعا. تو ادبیات شرعی ما البته آقای مطهری یه جایی تعبیر میکنه که به نظر من از جهاتی نزدیکترین، از جهاتی یکی از نزدیکترین مکاتب اقتصادی همین یوتوپیان سوسیالیسم تخیلی و سوسیالیسم اخلاقی حالا باید تعبیر کرد هست، اما نه از اون بوده که اینا میگم که بیشتر تعریض میزنن اون رو. حالا من اگر عرض بکنم تقریبا نزدیک میشن به این مفهوم که هیچ نوع کلیگویی و مبهمگویی اتفاقا تو تعریف حقوق ما نداری، شما دارین. چون از یک طرف با ادبیات قرن حقوق طبیعی قرن 18 همی حرف میزنی، از یک طرف تو عالم خارج و تو عرصه معرفت شناسی و تو عرصه علوم اجتماعی اصلا قبول ندارید حتی اون مبانی رو. چون حالا باز اینم عرض خواهم کرد که حقوق طبیعی وقتی از شریعت جدا شد غیر قابل دفاع میشه، که این پاسخ اینه که آقا عدالت تعریف عقلی داره یا تعریف شرعی داره، که حالا اینم با توضیح بدیم عدالت تعریف عقلی محض داره یا تعریف شرعی داره یا تعریف عقلی شرعی داره. به نظر ما عقلی شرعی است و این باز منافات نداره با اون حرفی که آقای که جلال عقلیه و عدلیه دارن که عدالت در سلسله علل احکام است، یعنی ما احکام شرع رو قبول داریم چون عدالت بخشند، نه که عدالت رو قبول داریم چون شرعی است. این حرف درسته، منافاتی هم با حرفی که من زدم نداره. شما میتونید حسن عدالت رو بدون نیاز به شریعت، یعنی قبل از شرع بفهمید با عقلتون، اما صحبت ما سر فهرست مصادیق عدالت و حقوقه. شما میتونید عدالت رو خوب بدونید، اما وقتی از شما بپرسن عدالت چیه، شما بگید آقا عدالت یعنی رسیدن حق به حقدار، این خیلی خوبه، من بدون اینکه شرع به من بگه خوبه من میفهمم خوبه. اما بعد از شما میپرسیم که فهرست حق و زوال حقوق رو به ما بگید، خب خیلی موارد رو میتونید بگید، بعضیش جزء مستقلات عقلی است، بعضیش جزء مستقلات نیست ولی الله با طریق عقل قابل فهمه، بخشش هم آقا نیست، یه بخش هم نیست. من تو بخش اول عرایزم توضیح دادم بر چه مبنایی شما از شروع بکنید، بر چه مبنایی انسان شناخته شروع بکنید، میاد میرسید میشه سقط جنین، میشه یه عمل عادلانه یا میشه یه عمل غیر عادلانه. بر کدوم مبنا بیاید جلو، با کدوم معرفت شناسی و انسان شناسی شما شروع کنید، با کدوم اخلاق، با کدوم نگاه به انسان و جهان، میاد میرسید به اینجا که مثلا همجنسگرایی یه عمل عادلانه است یا یه عمل غیر عادلانه است، جزء حقوق بشر است یا نیست. الان مگه نمیگن برخورد با مثلا لواط کار و فلان و اینا نفی حقوق، نقض حقوق بشره، یعنی ضد عدالته. با چه تعریفی از عدالت از بشر شروع کردیم که به این حق برای بشر رسیدیم؟ حق جنگ افروزی به نام دموکراسی، حق لشکرکشی به نام حقوق بشر و آزادی، این حقوق از کجا آمدن؟ یه بخشش گردن کلفتی سیاسیه، اما یه بخش مهم میشن بحث واقعا براشون مبناهای روش شناختی و انسان شناختی دارن. من این توضیحی که عرض کردم یه مثال براش بزنم که عرض کردم ارتباط اینا با هم دیگه بحثای تازه‌ای نیست و حتی بعضی از پدران علم اقتصاد کلاسیک به این مسئله توجه داشتن. توی کتاب ثروت ملل مال اسمیت که آدام اسمیت به عنوان مثلا پدر اقتصاد کلاسیک و از جهاتی هم اقتصاد سیاسی دونستن، خیلی حق داره به گردن کل نظریه پردازان توسعه سرمایه‌داری و لیبرالیستی امروز. ایشون حق پدری داره. ایشون چند جا تو اون کتابش سعی میکنه اهداف انسانی و اخلاقی رو از اهداف اقتصادی تفکیک کنه. ضمن اینکه میگه من احترامم قائلم برای مسئله اخلاق و برای انسانیت و اینا، با این تفکیک در واقع پایه تمام مکتبهای اقتصاد آزاد رو داره میریزه و بیشتر میبره به سمت اقتصادی که مربوط عرض کردم به بخش مهندسی اقتصاده، اینه اون بخش لوجستیکی اقتصاده، بیشتر لوجستیکی تا اخلاقی، بیشتر مربوط به مسائل فنی و روشیه تا مسائل قایی در اقتصاد. تصریحشون نمی کنه، اما کاملا از بعضی از توصیه هایی که میکنه میشه فهمید که پشت بسیاری از این توصیه ها یک قایات غیر اخلاقی وجود داره. منتها اینا رو چون مفروض میگیرن، قطعی میگیرن، میگه احتیاج به استدلال نداره. مثلا انسان عقلانی بجز انسان سود محور مگر امکان داره؟ انسان اقتصادی در تقابل با انسان اخلاقی عرض کردیم تعریف شد. میگه که مسئله اصلی یافتن روش هاست، یعنی ما خیلی نباید مکتب خشخاش بذاریم تو حوزه ارزش ها و اینکه اصلا چرا باید کرد، خیلی نپرسیم چرا باید کرد، یعنی در واقع خیلی نپرسیم چه باید کرد و چه نباید کرد، بیشتر بپرسیم چگونه باید کرد. این یکی از میوه‌های جدا شدن اقتصاد از فلسفه و از الهیات و از اخلاق به نظر من، یعنی غلبه جنبه فنی و لوجستیکی اقتصاد و توسعه بر جنبه اخلاقی و انسانیش، در حالی که اصلا موضوع شما، موضوع بحث شما انسانه، شما دارید از توسعه جامعه انسانی صحبت میکنید، چرا اینو مقفول میذارید، چرا رو این قلم میگیرید؟ میگه خیلی مطلب خشخاش نذارید راجع به کی داریم صحبت میکنیم. حالا ایشون بچه کشیش هم و خودش هم کشیشی میخوند و تو همین زندگی نامش نوشته که ایشون ارشادت که استاد، حتی استاد اخلاق دانشگاه گلاسکو بود و درس کشیشی میخوند، همونطور که مالتوس کشیشه. و بعد توصیه هایی که حالا من این نمونهش اینجا عرض بکنم، ببینید آثار این نگاه به توسعه چجوری خودشو توی توصیه ها خیلی به وضوح خودشو نشون میده، در این حالی که اینا هیچ کدوم صریحا ضد اخلاقی حرف نزدن و بسیاری گزاره های اخلاقی هم توی لابلای کتاباشون و بحثاشون هست. کاری که این متأخرینشون هم دیگه همین مقدارم هم به خودشون زحمت نمیدن. یعنی شما مثلا کسایی مثل فردریش فون هایک و این آقایونی که الان دارن راجع به این مسائل بحث میکنن، حتی همین مقدار به خودشون زحمت نمیدن که اخلاقی بحث بکنن راجع به مسائل. یعنی تو وجه اخلاقی هم در کنار توصیه چرت که اندازانه اقتصادیش مثلا راجع به نظم خودجوش وقتی بحث میکنه، در کنارش یه وجه اخلاقی هم سعی کنه براش درست بکنه، خیلی به خودشون زحمت نمیدن. ولی حتی پدران اینا این کارا رو میکردن بیچاره ها. البته اینا من عرض کردم، الان حالا تکرار بکنم، دوباره توجه به این مسئله ولو از شاید دریچه غلطی دوباره شروع شده. مثلا این آقایی که جایزه نوبل اقتصاد رو گرفت این اواخر، که تنها آسیایی بود که جایزه نوبل اقتصاد رو بهش دادن، چون از بین بیش از 60 نفر که نوبل اقتصاد گرفتن بیش از 40 تاشون امریکایی هن، بقیه هم اروپایی هن. یه نفرشون هندیه، اونم هندیه شبت که انگلیسیه، هندی الاصله، یعنی اصلش هندیه. این بند خدا یه مقاله نوش، این رو همین چند وقت پیشون من دیدم این مقاله رو، میخوام بگم این توجه در اقتصاد به اصطلاح مدل و نظر مدل های توسعه دوباره داره پیدا میشه. میگه که ما چرا فراموش کردیم که رشته اقتصاد مدت ها جزء رشته اخلاق تدریس میشد و تا همین اواخر در بعضی دانشگاه‌های ما جزء درس‌های اصلی کارشناسی در علم اخلاق یکیش هم اقتصاد بود. میگه چرا سیاست و حقوق، قانون، تعلیم و تربیت و اقتصاد رو ارتباط اینا همه با اقتصاد قطع شد؟ ما در اقتصاد داریم راجع به شالوده ی حیات اجتماعی تصمیم می‌گیریم و اقتصاد مدرن ما متاسفانه به شدت از اخلاق گسسته است. روش شناسی اقتصاد مثبت، یعنی اقتصاد اثباتی، یعنی اقتصاد پوزیتیویستی، میگه روش شناسی اقتصاد پوزیتیویستی همه چیز رو از تحلیل اخلاقی دور کرد، در حالی که رفتار انسان، حتی رفتار اقتصادی انسان تحت تاثیر ارزش‌های اخلاقی است. البته من اینجا یک توجهی بدم، حالا اون میگه پرسش سقراطی چگونه باید زندگی کرد جاش تو اقتصاد، از اقتصاد کلا خارج شده، همونطور که از علم سیاست خارج شده. این که میگن امروز دوره پایان ایدئولوژی است، یعنی دوران پایان این سواله که دیگه هیچ کس هیچ جا نپرسه، نه تو سیاست نه تو اقتصاد، هیچ کس هیچ جا نپرسه چه باید کرد. چون وقتی پای باید و نباید آمد، شما باید از عرصه پوزیتیویسم عبور کنید. و اینا قرار شد چیزی رو ماورایی معرفت ندونن. تو عرصه شناخت تجربه، تو عرصه علوم اجتماعی منافع، اقتصاد و سیاست، فایده و منافع. این سپورت میگه پرسش سقراطی چگونه باید زندگی کرد، وقتی خارج شد از عرصه تئوری توسعه و الگوهای توسعه، همه چیز خودخواهانه و حیوانی شد و فرض حد اکثر کردن نفع شخصی شد الگوی انسان اقتصادی به عنوان انسان خردمند، که ساختن یک چنین انسانی هدف توسعه است یا در واقع پیش شرط توسعه، اصلا داشتن یه سطحی از این نوع انسانه. این فرض کلاسیک کل علم اقتصاد و همه الگوهای توسعه شده، الگوی انسان اقتصادی مبتنی بر فرض حد اکثر کردن نفع شخصی و هیچ ساختار بدیلی رو نمیپذیره. هر چی برخلاف یه حرف بزنی، بخوای پای اخلاق و حقیقت رو پیش بکشی، میگن اینا غیر علمیه، اینا مربوط به اقتصاد نیست، اینا بحثای متافیزیکه، اینا بحثای مربوط به دوره سنته. میگه اما هیچ وقت فکر کردیم که چرا اینکه همدردی از مدل اقتصاد خارج شد، آیا این اقتصاد همچنان انسانی است؟ آیا ما اصلا توضیح درستی داریم برای اقتصاد رفاه و اقتصاد تجویزی؟ هیچ توجیهی داریم؟ هیچ توجیه خردمندانه با این مبنا؟ این توجهیه که به این مسئله توی عرصه‌ها پیدا شده. البته من اینم تذکر بدم، من به این نوع توجه ها خودم خیلی امیدوار نیستم اصلا. توصیه میکنم شما هم خیلی امیدوار نباشید. برای که اینا سقف پرش بحثشون وقتی که دارن از اخلاق و فرهنگ هم صحبت میکنه، باز نهایتاً میبینی که برخورد با اخلاق و فرهنگ هم باز یه برخورد ابزاری است. یعنی فرهنگ در خدمت توسعه، اخلاق در خدمت توسعه. این که میگن آقا توسعه اقتصادی کافی نیست، باید به توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی هم اندیشید. بعضی فکر کردن این همون حرفیه که ما داریم میزنیم، که انسان الگو در علوم اجتماعی به طور کامل همه با هم و در کنار هم، فقط انسان اقتصادی نیست، فقط انسان اجتماعی هم نیست. عرض کردم ما انسان اخلاقی، انسان اقتصادی، انسان سیاسی، انسان فردی و انسان اجتماعی، انسان طبیعی و انسان ماوراءطبیعی، یعنی همه ابعادش رو با هم ببینید، بعد راجع به اینا جامعه شناسی و اقتصاد بنویسید و بحث بکنید، راجع به اینا سیاست بنویسید، توصیه بکنید. حتی اگر از ما بپرسن، ما پاسخ معکوس میدیم. ما میگیم آقا اگر از ما بپرسن بین توسعه و تعالی کدام اصله و کدام فرق، پاسخ ما اینه که تعالی اصله. مثلا نگاه دینی به انسان همینو میگه. عرض کردم ما برای انسان فقط تو کوپه قطار از مبدأ تا مقصد نباید برنامه‌ریزی. انسان در مبدأ، یعنی قبل از تولدش در دنیا، انسان در مسیر تو کوپه قطار، یعنی تو این 50-60 سال، و از همه مهمتر انسان در مقصد که یه انسان ابدی است. راجع به این انسان حرف بزن. اگه اینجا از توسعه اقتصادی حرف میزنی، توسعه اقتصادی باید در خدمت این تعالی باشه. اینا وقتی که از توسعه فرهنگی صحبت میکنن، شما دوستان دیدید رو بهتر از من میدونید، وقتی میگن توسعه فرهنگی، منظورشون اینه که باید جامعه از لحاظ فرهنگی جوری تربیت بشه که بیشتر به کار توسعه اقتصادی و توسعه پیشرفت اقتصادی و پیشرفت امکانات و اینا بیشتر به درد رفاه بخوره. متقابلا اگر میره سراغ دولت رفاه، به دلایل پراگماتیستی میره سراغ دولت رفاه، نه به دلایل اخلاقی. خب دولت رفاه توی الگوی اقتصاد، همین اقتصاد سرمایه‌داری متولد شد. اما بنده عقیده‌م اینه، حالا ممکنه بعضی مخالف باشن، نظریه دولت رفاه طور ایمنی پرتاب کرد ظاهراً برای فقرا، اما در واقع این طور ایمنی برای حفاظت خود سرمایه‌داری پرت شد. ظاهرش بیمه کارگر و فقیر و اینا بود، بیمه کار و بیکاری اینا، اما در واقع بیمه خود نظام سرمایه‌داری بود. همون تعبیر به سر عقل آمدن نظام سرمایه‌داری. واقعا اگر هیچ نگرانی از خرد جنبش های اجتماعی، هیچ نگرانی از شورش فقرا، هیچ نگرانی از جنبش کارگری نبود، به نظر بنده چیزی به نام دولت رفاه به وجود نمی آمد تو دل نظام لیبرالیسم اقتصادی. نظریه دولت رفاه مبنای عدالت خواهانه نداشته است، مبنای فایده گرایانه داشته است. محاسبه کردم، من نمیخوام بگم هیچ نظریه پردازی تو عرصه سرمایه‌داری لیبرالیسم اقتصادی نیست که دغدغه حقوق بشری داشته باشه، نه واقعا داشتن بعضیش، وقتی مبنا نمیتونه کش بیاد تا یه حد، وقتی از صحبت از بیمه و دولت رفاه هم میشه و تامین اجتماعی هم میشه، باز به نظر من بر اساس همون هسته اصلی همون تفکر اندیویدوالیستی توی این دیدگاه از اون عرصه خارج نشده. تعابیری که میکنن وقتی وارد، من یه عبارتی از باز مالتوس اینجا نوشتم، ببینید این عبارت چقدر اقتصادیه و چقدر اخلاقی است. این آقا کشیش هم هست، کشیش معدن معنوی و ایناست. این مکتب حقوقی اقتصادی چجوری تعریف عدالت، ارزش گذاری و سنجش عدالت و توسعه کلا نا عوض میشه. تقسیم بندی طبقاتی رو مبدا تحلیل و اساس ساختار تحلیلش قرار میده. یه جایی داره راجع به دستمزد کارگر بحث میکنه، میگه که میگه تعیین نرخ، اینجا رو گوش کنید خیلی، ببینید این استدلال چقدر اخلاقیه، چقدر مسیحیه، چقدر انسانیه و چقدر داره به من راجع به منافع کی داری فکر میکنید. میگه در مورد دستمزد کارگر تعیین نرخ کاملا بستگی دارد به این که آیا کارگر از فراهم بودن شغل‌های دیگر، فرصت‌های شغلی دیگر برای خودش آگاهی دارد یا نه. یعنی کارگر میدونه که یه مفری داره یا نمیدونه که مفری داره، به حقوق خودش واقف یا نه، این بستگی داره به این مسئله. آیا امکان مخالفت دارد یا ندارد؟ میگه اینو باید بدونی، وقت بتونی وارد عرصه تعیین نرخ برای کالا و برای کار تو جامعه بشی. یه توصیه کاملا توسعه محورانه است، با زیر پا گذاشتن 100% مفهومی به نام اخلاق و به نام حق و حقوق. میگه ببین کارگرا میدونن که آیا راه حل دیگه‌ای دارن یا ندارن، و اگر دارن آیا خودشون خبر دارن یا خبر ندارن. بنابراین دو توی هر پاسخی که به این دو تا سه تا سوال بدی، من توصیه های متفاوتی بهت میکنم راجع به نرخ گذاری و تعیین دستمزد. اصل بر رعایت منافع صاحب سرمایه است، مگر اینکه باز به صرفش نباشه مجبور بشه به عقب نشین. خب ببخشید اینو من به مالتوس نسبت دادم، این مال آدام اسمیته، من داشتم راجع به اسمیت صحبت میکردم. حالا من راجع به این نظریه پردازان کلاسیکشون بحث کردم که دیگه شما هر نسبتی بخواید بدید باید از اونها شروع بکنید. متأخرین دست خیلی زیاد دست بردن تو بعضی نظریات، ولو هسته اصلی هنوز هست. حالا بعضیا معتقدن ما مکتبی به نام لیبرالیسم اصلا نداریم، گفتمان لیبرالیسم داریم نه مکتب، و اونقدر دچار تحول شده در این دو سه قرن و پیش قبل از اون با قرائت ما قبل مدرنش، اونقدر دستخوش تغییر و تصرف شده که شما تقریبا اکثر قطعات لیبرالیسم جایگزین شدن با یه قطعات دیگری، مثل یه بدنی که کل سلول و استخوان و بدنش به نوبت و به تدریج تغییر کرده باشه، بعد از 40 سال شما نمیتونی بگی این آدم عیناً همون آدمه. از لحاظ بدنی جسمش این جسم اون جسم نیست. بعضیا میگن که گشتن دنبال هسته لیبرالیسم، که حالا ما بقیه پیکرش که خیلی تغییر کرده، اما یه هسته وجود داره که این ثابت مونده از اول تا امروز یا نه. آخه اینجا حالا اختلاف کردن. من به نظرم این هسته وجود داره و اون مسئله اصالت رضایت نفسه، اصالت رضایت نفس، که حالا اونا ازش تعبیر میکنن به فردگرایی و به اندیویدوالیسم و اینا. من به نظرم هستش اینه، بقیهش تغییرات زیادی کرده، ولی هر تغییری کرده تابع این بوده. یعنی هر جا این هسته به خطر افتاده پوسته عوض شده، هر جا به خطر نیفتاده عوض. اگر دولت رفاه یه زمانی نفع شده یه زمانی آمده، به خاطر حفظ هسته بوده. این تعبیری که از مالتوس می‌خواستم بگم این بود، که ایشون هم خب جزء پدران اقتصاد مدرن غرب هست و پدر مقدس هم هست کشیشه. حالا اون بحث رساله مشهورش راجع به مسئله جمعیت و اینا کار ندارم. ایشون راجع به حقوق دستمزد کارگر تعبیرش اینه، میگه اگر تعداد کارگران بیش از میزان کار موجود در بازار باشه، قیمت کار باید بیاد پایین. در حالی که قیمت آذوقه زیاد میشه، بعد کارگر مجبور میشه بیشتر کار بکنه تا همون درآمد قبلیش محفوظ بمونه. در این شرایط چون مشکلات به وجود میاد، مانع ازدواج و بچه داری میشه، رشد جمعیت متوقف میشه. بنابراین رسیدگی به فقرا در یک شرایطی باعث رشد جمعیت میشه و بنابراین به صلاح نیست. یعنی اصلا نگاهش به اینکه یک خانواده کارگر بچه داشته باشه یا نداشته باشه کاملا بستگی داره به اینکه این چقدر تأثیر میذاره توی دستمزدی که صاحب کارخونه های نساجی انگلیس مثلا باید به کارگرشون بدن. و از این موارد زیاده، اینا تو متون جنین های متأخرشون خیلی صریح‌تر گاهی گفته شده. فردگرایی اقتصادی که مبنای جامعه مدنی لیبرال و هسته تفکر سرمایه‌داری است که معلوم نیست اینا بعضیشون میرزا بنویس سرمایه‌داران نساجی انگلیس هم یا نه. یه تعبیری راجع به این فوکویاما کردن در همین مدت یکی از مطبوعات روزنامه‌های آمریکا تو همون دورانی که ایشون تازه این بحث پایان تاریخ رو مطرح کرده بود نوشته بود، مقالش ترجمه شد همون موقع، من این عبارتش یادم مونده، از همین ژورنالیست های مشهور آمریکا هم هست، نوشته بود من وقتی پایان تاریخ تو رو خوندم که در واقع داره میگه ایستگاه آخر تطور بشریت نظام لیبرال سرمایه‌داری است و لیبرال دموکراسی، با خودم فکر کردم تو یه نظریه پردازی یا سگ نگهبان کاخ سرمایه‌داری. مثلا این عبارتی که در اون مقاله اومده که شما دارید به عنوان یه نظریه پرداز تو عرصه اقتصاد سیاسی به عنوان انسانشناس دارید صحبت میکنید، به عنوان مصلح اجتماعی دارید صحبت میکنید یا به عنوان نگهبانان منافع طبقه و طبقات خاص. بخش آخر عرایزم، حالا البته به من فرمودن که بخشی برای پرسش پاسخم بمونه، نمیدونم چقدر وقت ما داریم دیگه. نه 1:20 یعنی 1:20 وقت دارم. من از دیدی بخش آخر عرایزم، چون تا اینه نگم بحثم ناقص میمونه، اینم من بگم شاید بخشی از سوالات بینم جواب داده بشه. چند تا سوال رو من جواب میدم، در واقع سوالاتیه که در باب ابهام مفهومی عدالت توی تفکر اسلامی مطرح شده. من به این چند تا سوال جواب بدم. یکی که مربوط میشه به اصل مسئله که آیا حقوق امر حقیقی هم یا اعتباری، که یه بحث فلسفی است راجع به حق و ما معتقدیم اگر این بحث تو حوزه فلسفه حق به نتیجه نرسه هیچ کس راجع به عدالت هیچی نمیتونه بگه. حالا موافق باشید یا مخالف، ولی باید اینجا نظریتون رو بگید، یعنی باید اینجا روشن بشه، صورتبندی بشه مسئله که عدالت، اگر وقتی از عدالت میگید خود به خود بحث حقوق پیش میاد و وقتی از حق میگید صحبت زی حق و حقدار مطرح میشه، اصلا حق معنی نداره الا ای که نسبتش با صاحب حق معلوم باشه، خود حق بدون صاحب حق معنی نداره. کلمه حق توی به اصطلاح لغت شناسی اسلامی یه نسبتی داره با همین معنی سزاواری، یعنی وقتی که میگن چه چیز حق چه کس است یا چه نوع دخالتی حق چه کسی است، در واقع پرسیدن که چه نوع دخل و تصرفی سزاوار شماست، سزاوار فلان کس است. شما نمیتونید از لحاظ مفهومی عدالت رو تئوریزه بکنید مگر که نسبتتون رو با این مفهوم سزاواری، یعنی رابطه ای که بین حق و صاحب حقه، بیان بکنید، یعنی براش استدلال بکنید که چه رابطه ایست بین فرد الف با شیء الف. مثلا اگه بنده میگم این کت متعلق به منه و عدالت اینه که این کت منو شما حق نداری از تن من در بیاری، وقتی این دارم میگم چه رابطه ای بین من و این شیء، چرا این سزای من است و سزاوار نیست که شما رابطه ای که بین بنده و این کت قطعش بکنید، اصلا این چیه؟ حق به چه مقدار اعتباری است و چه مقدار حقیقی است؟ این یکی از نزاع‌های مهمه تو عرصه مفهوم شناسی عدالت. اتفاقا یکی از نزاع‌های مهم ما سر مسئله عدالت با تئوریسین‌های سرمایه‌داری، توسعه سرمایه‌داری، الگوهای لیبرالی توسعه، سر همین مسئله است. ما این نزاع رو شاید با جان لاک یا با بعضی از قدمای اینا که به نحوی قائل به حقوق طبیعی بودن شاید این مقدار نزاع با این شدت نداشتیم، ولی امروز واقعا وجود داره. مالکیت که در رأس مقدسات لیبرالیزمه، مالکیت خصوصی، یعنی اینا میگن آقا هیچ چیز مقدس نیست الا مالکیت خصوصی. و این جالبه، من یه وقتی عرض کردم که شما که متخصص اسطوره زدایی، یعنی از همه چیز تقدس زدایی کردید، مثلا شعار مشهور اینا چی بود؟ بگذار هر چه میخواهد بکند، بگذار هر چه میخواهد بشود. شجاعت زیر سوال بردن همه مقدسات را داشته باش، یعنی مثلا شعار اصلی اینا بود. ولی تمام این قداست زدائی ها و اسطوره زدائی ها شد برای ساختن یه اسطوره دیگری به نام مالکیت خصوصی بی حد و حصر. یعنی قداست تراشی شد برای مالکیت خصوصی، برای مالکیت سرمایه‌داری، منطبق با روش قداست زدائی از همه چیز، از دین، اخلاق، عدالت، انسانیت، حقوق، حتی به این قیمت که بگی که آقا عدالت صرفاً یه امر اعتباری است، یا عدالت یه چیز متعلق به آدمای شاعر پیشه، یا یه نوستالژی است، یا چه و چه. همه رابطه ها باید قطع بشه، همه حقوق قداست زدائی شد برای که یه حق ثابت بشه و اون مالکیت سرمایه داره به عنوان مالک علل اطلاق جامعه. در واقع تو عدالت شناسی اسلامی، مفهوم شناسی عدالت تو دیدگاه ما، شما وقتی از عدالت صحبت میکنید دارید از حق صحبت میکنید. معنیش اینه که ما قائلیم به وجود یک رابطه بین حق و صاحب حق، که اگر کسی این رابطه رو قطع بکند او ستم کرده، بی عدالتی کرده. حالا سوال، رابطه بین حق و صاحب حق یک رابطه حقیقی است یا یک رابطه اعتباری است؟ هر دو شد. یعنی یک رابطه اعتباری است مبتنی بر یک رابطه حقیقی. اصل مسئله فلسفه حق و عدالت تو تفکر اسلامی همینه. این که میگید ما میگیم آقا آزادی رو شما بایستی در چارچوب عدالت معنا بکنی. آزادی معنا نداره تقابل آزادی با عدالت. توسعه هم بایستی زیر سایه عدالت تعریف کنی. برای که اینا همه دارن از یه سری حقوق اقتصادی یا اجتماعی صحبت میکنن و شما تا تکلیف عدالت رو معلوم نکنی، یعنی توضیح، یعنی صورت بندی فلسفی خودت رو ارائه ندی از رابطه حق و صاحب حق، راجع به هیچی نمیتونی حرف بزنی. تمام روابط اقتصادی و اجتماعی که تو شما توی الگوهای توسعه تعریف میکنی باید قبلا توی الگوی عدالت تعریف شده باشه. اونجا یه رابطه اعتباری است، حقوق روابط اعتباری هستند که ناظر به رابطه حقیقی هستند بین شخص و شی. رابطه ای که در عالم حقیقت بین شخص و شی تکوینن برقراره، معادل این رابطه تکوینی یک رابطه تشریعی وجود داره، یک رابطه اعتباری وجود داره. حالا مثالی که بعضی از متفکرین مسلمان زدن راجع به حقوق اصلی، حقوق اساسی، حالا حقوق فرعی باید راجع بهش استدلال دیگری کرد و کمک شریعت هم نیازه. راجع به حقوق اساسی مثلا، این می‌دونیم دوستان تو حوزه حقوق فطری و حقوق طبیعی اصلا بحث اینجوری پیش آمده و جلو رفته. حقوق طبیعی و حقوق فطری یعنی که یه حقوقی برای انسان ثابت است که اینا کلیت، ثبات و ضرورت دارن، همه جایی هن، همگانی هن و همیشگی هن. درسته؟ ثبات، ضرورت و کلیت. مثال بزنه که ما حق غذا خوردن داریم، حق تغذیه. چرا؟ چون بدن ما به غذا محتاج، به غذا آفریده شد و ما به ازای این نیاز چیزی به نام غذا در عالم وجود داره، آفریده شد. میگن رابطه بین فرزندی که به دنیا میاد با شیر مادرش، رابطه مادر و فرزند یک حق اعتباری است که منشأ حقیقی داره. یعنی یه نیاز واقعی، یه رابطه واقعی وجود داره و تعریف شده، یه چیزی برای یه چیزی آفریده شده، یک چیزی برای یه کاری آفریده شده. این کلمه برای که میگیم، برای این که میگیم بدن انسان، یعنی میگیم غذا برای انسان، برای تغذیه انسان آفریده شد، وجود داره. این کلمه برای اشاره میکنه به یه چیزی به نام علت غایی، یعنی هر چیزی در این عالم یه غایتی دارد، هدفی دارد. ببینید عدالت با تعریف دینی یعنی ریشه توحیدی برای حق، حقوق فطری و الهی اصلا از اینجا شروع میشه.
ما معتقدیم که اگه کسی این مبنا رو قبول نداشته باشه اصلا نمیتونه حقوق ثابت قطعی عقلی برای بشر ثابت کنه، نمیتونه ثابت کنه. به عبارت دیگه شما بدون اصل قاعیت نمیتونی نه مفهوم عدالت رو نه مفهوم حقوق بشر رو نمیتونی ثابت بکنی و قاعیت رو نمیتونید، اصل قاعیت و قاعیت رو نمیتونید تعریف بکنی الا اینکه نگاه دینی به جهان و انسان داشته باشه، یعنی معتقد به آفرینش، آفرینش هدفدار الهی باشی، معتقد باشی که خداوند جهان و انسان را برای هم آفرید. این که قرآن اشاره میکنه که خداوند خلق لکم، آفرید برای شما، از سماوات و الارضین، آسمان را و زمین را برای شما آفرید، آفرید. این که برای شما آفریده شده است یعنی یک رابطه حقیقی فطری طبیعی بین شما و عالم طبیعت وجود داره. اون وقت این حقوق دو بخش، دو دستن، بخششون حقوق بالفعلن، یعنی شما به محضی که انسان به دنیا میای، همین که انسانی و به دنیا آمدی آفریده شده، یه سری حقوقی رو داری، حق تنفس، حق حیات. اما یه سری از حقوقن که به این علت قایی برای تحقق اون حقوق کافی نیست، احتیاجی به یک کار هم هست، یعنی یه علت فاعلی هم میخواد. یعنی شما باید غیر از اینکه انسانی و به دنیا آمدی، از یک سنی، یک شرایطی به بعد دیگه باید کارم بکنی. یه سری حقوقه که بدون کار به شما تعلق نمیگیره. اگر اون دسته از حقوق، یعنی این دسته دوم از حقوق که مربوط به علت فاعلی هم نه علت قایی، اگر این دسته دوم از حقوق به شما تعلق گرفت بدون اینکه شما کاری کرده باشید، اینجا عدالت نیست، اینجا عدالت نقض شده. عدالت اینه که بخشی از حقوق به صرف انسان بودن شما به شما تعلق میگیرن، مربوط به علت قایی آفرینشن، یعنی حقوق الهی هن که برای شما، برای انسان، به ما و انسان جعل شدن، در عالم واقعیت هم قرار داده شدن. اما یه سری حقوقی هم هستن که شما برای رسیدن به اونها، برای که ذی‌حق بشید نسبت به اونها، باید یه سری کارهایی رو بکنید. مثلا شما تا تولید، یعنی تا کشاورزی مثلا نکنی، نسبت به محصولش حقی نداری. یعنی نیست که یکی دیگه علت فاعلی برای تولید یه محصوله، ولی شما بگی بالاخره چون جهان برای من آفریده شده، من مشمول علت قایش هستم، بنابراین اینا میتونه مال منم باشه. نه، اینا غیر از علت قایی یه چیزی به نام علت فاعلی لازم داره، یعنی کار هم میخواست. انسان بودن کافی نیست، نبود برای رسیدن به این حقوق، این دسته از حقوق، احتیاج به یک سری کارم بود. این یک مدخلیه، من این بحث رو دیگه حالا بیشتر ادامهش نمیدم. این که عرض کردم نقش قایت و قاییت، نقش علت قایی و علت فاعلی در مسئله تعریف حق و رابطه حق و ذی حق و تعریف تئوری عدالت، این یه مدخلی است که حالا دوستان اگه خواستن اینو تعقیبش بکنن، در آثار مرحوم آقای طباطبایی و مرحوم آقای شهید مطهری بهش اشاره شده و در آثار بعضی دیگه از متفکران که از منظر فلسفی به مسئله عدالت و حقوق نگاه کردن. و سوال اصلی این بوده که چگونه حق به وجود میآید، حق فطری و طبیعی چگونه به وجود میآید. سوال دو، آیا همه حقوق ما که عدالت رو تعریف میکنن حقوق طبیعی و فطری هن یا حقوق وضعی و قراردادی هم معنا دارن، و اگر آری نسبت بین حقوق وضعی با حقوق طبیعی چطور تعریف میشه؟ که ما معتقدیم که تمام حقوق وضعی از جمله حقوق شرعی در رابطه با همین حقوق فطری و طبیعی الهی تعریف میشن. سوال سوم، برای که ابهام در مفهوم عدالت نمونه، مصادیق عدالت و حقوق بشر رو تو عرصه‌های مختلف ما چطور میتونیم شناسایی بکنیم و تشخیص بدیم؟ شما گفتید در دنیای مدرن اقتشاش شدید مفهومی راجع به مسئله عدالت و حقوق بشره به خاطر تنوع و تضاد بین مبادی انسان شناختیشون. شما چی میگید به عنوان دیدگاه اسلامی و توحیدی؟ ما معتقدیم که عقل به تنهایی تمام مصادیق حقوق بشر و عدالت رو، تمام مصادیق جزئی رو نمیتونه تشخیص بده، اما حسن عدالت رو میتونه، بعضی از مصادیق عدالت و حقوق بشر رو هم عقل به تنهایی میتونه تشخیص بده. اینا چیزاییست که تو علم اصول فقه، تو بحثای کلامی ما ازش تعبیر میکنن به مستقلات عقلیه، یعنی مفاهیمی هن که برای دانستنشون عقل کافیست، عقل لازم است و کافیست. اما یه سری از مصادیق عدالت و حقوق بشر هم هستن که اینا بدون کمک وحی به عقل قابل درک نیستن. بنابراین اگر از ما پرسیدن که فهرست حقوق بشر و عدالت با کدام منبع شناخت تو دیدگاه شما تعریف میشن، میگیم ما قائل به منبع دوگانه هستیم، عقل و شرع. از یه جهت هم میتونیم بگیم منبع سگانه، که مثلا قراردادهای اجتماعی رو اضافه کنیم. مطمئنا من نگفتم سگانه، برای که ما معتقدیم قراردادهای اجتماعی هم بایستی در چارچوب عقل و شرع باشند. و اتفاقا قرآن به این قضیه تأکید میکنه، این تعبیر اوفو بالعقود که در قرآن هست و این تعبیر المؤمنون عند شروطهم که در احادیث ماست، در واقع داره میگه که کلیه قراردادهای اجتماعی و اقتصادی رو، کلیه قراردادهای عقلایی رو که تا ابد توی جامعه بشری تولید بشن و خودشون با هم به توافق برسن، مشروط به این که با محکمات مبانی عدالت از منظر عقل و شرع و عقل و وحی تضاد و تعارض نداشته باشه، ما همه اونا رو میپذیریم. قرآن داره میگه اوفو بالعقود، یعنی به تمام پیمانها و قراردادهای اجتماعی و اقتصادی که قراردادهای عقلایی که بین خودتون میبندید وفا کنید، اونا از نظر ما معتبر و مشروعه، اگر با محکمات مسئله حق در از منظر عقل و شرع منافاتی نداشته باشه. من حالا راجع به تبیین بیشتر مفهوم و مصادیق عدالت هم نکاتی رو اینجا یادداشت کرده بودم که هم وقت گذشته، هم دیگه احساس میکنم دوستان خسته شدن. خیلی ممنون.